سیدانی اندیشه ها. خب از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم همچنان همراه ما باشید تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها. بررسی تحولات جمعیت و فرزند آوری در ایران از نظر فقه و احکام شرعی موضوعی است که در برنامه جوان بمان به اون پرداخته خواهد شد. لطفاً توجه بفرمایید.
جوان بمان.
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورم. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
در مجموع برنامه جوان بمان تلاش داریم تا تحولات جمعیت و فرزندآوری در ایران رو مورد بررسی قرار بدیم. در همین ابتدای برنامه بریم اتاق فرمان، بخشی رو بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروز جوان بمان رو آغاز کنیم.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
یه سوال دارم ازتون. ازدواج کردید؟
نه مجردم.
چند سالتونه؟
من 27 سالمه.
دوست داری چند سالگی ازدواج کنی؟
والا کی بشه آخه با این وضعیت. گرونیه. کارمون چجوری؟ از صبح میام تا شب میام واسه یه لقمه نون. چجوری ازدواج کنم؟ پول خودم نمیرسه. یه نفر دیگه رو بخوام متعامل بشم.
خب شما جوان هستی. اگه بخوای همینجوری فکر کنی یه 80 سال دیگه هم با همین معمار پیش میری و نمیتونید ازدواج کنید. خب چه برنامه‌ای برای زندگیتون می‌ریزید که بتونید متأهل بشید، دوستای فرزندی هم داشته باشید؟
والا میگم هنوز به قبول مسئولیت نفر بعدی فکر نکردم که بخوام به نفر بعدی.
یعنی هیچ برنامه‌ریزی برای آینده‌تون و زندگی مشترک ندارید؟
خیلی سخته الان با این وضعیتی که کشورمون داره. واقعا جوانا سمت ازدواج کردن خیلی کمتر میرن.
خب در آینده چه تأثیری به جمعیت جوان کشور میذاره؟
خب 100% جمعیت جوان کشور کمتر میشه. کشور به سمت مسن شدن میره. هم وقتی که جامعه به سمت مدرنیته میره و یه مسئله همچین مشکلاتی هم توی کشور مثل گرونی ها و این چیزا و مسائل کاری، شغلی، زمان کار، تایمی که توی سر کار میذاری، تایمی که تا برای خانواده کمتر میتونی بذاری، وقتی به این سمت پیش میره 100% جامعه به سمت پیر شدن میره.
یا اصلا با اینکه ازدواج کردن تمایلی ندارن بچه بیارن،
چون که اصلا نه زمانشو دارن نه وقتشو دارن نه هزینهشو دارن.
چیکار کنیم که از این مسئله بحران هستش برای جمعیت کشور خارج بشیم؟
خب ماها که خودمون کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه وظیفه‌ای که داریم انجام بدیم. مخصوصا من روی صحبتم با مسئولینه که خواهش میکنم اینا یه مقدار فرصت به ما جوونا بدن که ما هم بتونیم توی این کشور اونطوری که طبیعیه، اونطوری که خداوند تو بدن ما آفریده، اون شکلی بتونیم به سمت طبیعی زندگی کردن پیش بریم، نه این شکلی. به نظر من این شکلی راه درست زندگی نیست.
الان چه بخشای فرهنگی میتونه کمک کنه به حال ازدواج جوونا و به فرزندآوری زوجها؟
فکر کنم بهترین سازمانی که میتونه این مسئله رو ترویج بده تمام نهادهای فرهنگی و اجتماعی از شهر، از سازمان فرهنگی اجتماعی شهر تهران گرفته تا حتی مثلا سازمان فرهنگی اجتماعی اتوبوسرانی، مترو، همه اینا میتونن مثلا با ترویج زاده زیستی، اون چیزی که توی جوانای امروز ما اصلا نیست، از اون کلانتر میتونیم بریم به بالاتر با کارهایی که توی سطح کلان کشور میتونن انجام بدن. حداقلش تو این وضعیت ترویج ساده زیستی اگر که بتونن انجام بدن به نظر من خیلی تاثیر داره.
آقا خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردیم و ما صحبت‌های شما رو شنیدیم. امیدوارم مسئولین هم تو این زمینه بیشتر دقت نظر داشته باشن.
شنونده برنامه جوان به ما هستید. گزارشی که گوش کردید و دقت کردید به موضوع برنامه ارتباط داشت و خدمت میهمانان گرانقدری در استودیو هستیم. حجت الاسلام و المسلمین مهدی بیات، پژوهشگر جمعیت و مدیر مؤسسه فرهنگی تبلیغی بیان، و همچنین جناب دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده کتاب پژوهشی جنگ جهانی جمعیت. خدمت هر دو میهمان گرانقدر خیر مقدم عرض میکنم. به برنامه خودتون خوش آمدید و برنامه امروز رو به ترتیب حروف الف با حجت الاسلام بیات گرانقدر آغاز میکنم. حاج آقای بیات، عرض سلام و ادب و احترام دارم، به برنامه خودتون خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما جناب صادقی و خدمت جناب استاد قاسمی عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای بیات گرانقدر. در همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض کنم خدمت شما دکتر قاسمی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض وقت بخیر دارم محضر شما، حضور جناب آقای بیات و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید آقای بیات، بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که اصل موضوع فرزندآوری رو میشه ذیل کدام یک از احکام پنجگانه در واقع طبقه بندی کرد؟
بله، یک مقدمه ای رو عرض کنم خدمتون قبل از پاسخ این سوال، و اون این است که فتوای یک فقیه باید مستند به یکی از ادله مورد قبول شارع باشه، چون علم فقه به عنوان یک علم استنباطی است و علوم استنباطی به علومی گفته می شود که ما برای استخراج و استنباط مسائل اون علم نیاز به دلیل داریم، باید یک دلیل محکم و متقن و مورد قبول شارع مقدس در واقع برای اون فتوا وجود داشته باشه. حالا اون فتوا میخواد منجر به این بشه که فقیه قائل به حرمت این فعل بشود، یا قائل به وجوب این فعل، و یا اینکه قائل به استحباب، کراهت و یا اباحه اون فعل، که ما اصطلاحاً به این پنج قسم میگیم احکام پنجگانه، یا در اصطلاح فقهی بهش میگیم احکام خمسه تکلیفیه، که احکام پنجگانه هستند. اینها شامل افعال واجب، افعال حرام، افعال مکروه و افعال مستحب و مباح هستند. بنابراین نظر یک فقیه در مورد یک مسئله شرعی باید مستند به یک دلیل محکم، متقن و مورد قبول شارع مقدس و خدای متعال باشه، که ما اصطلاحاً به اون دلائل مورد قبول میگیم ادله اربعه، دلائل چهارگانه. یعنی یک فتوا، یک نظر شرعی، یا باید مستند به قرآن کریم باشد، یا باید مستند به روایات پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام باشد، یا باید مستند به عقل باشه، که حالا مراد از عقل چیه خودش یک بحث بسیار مهمی است، که مراد از عقل اون استدلال و برهان عقلی است، نه هرچی که حالا در جامعه و در عرف مردم ممکنه شخصی با یک حکم عقلی، با یک حکم شرعی مواجه بشه و مثلا فکر بکنه، بررسی بکنه، بگه با عقل من جور در نمیاد. آیا اگر مسئله‌ای با عقل یک فرد یا حتی افراد متعدد از افراد جامعه، یک مسئله فقهی جور در نیومد و مورد قبول اونها قرار نگرفت، ما آیا می توانیم حکم بکنیم به اینکه این مسئله شرعی خلاف عقل است؟ این خودش یک بحث بسیار مهمه.
بحث عقلشون نیست، با منطقشون و با اون در واقع صغرا کبرایی که میشینن جور در نمیاد.
قطعاً، یعنی با اون مقبولات در نزد اون فرد این مطلب همخوانی نداره، جور در نمیاد.
مثل اینکه فرد بگه مثلا گنجشک پرنده است، پرنده پرواز میکند، بعد بگه مثلا خلبان پرواز میکنند، پس خلبان هم پرنده است.
بله.
مثلا یه چیز اگر سقراط کبرای اشتباه باشه یا مبانی اشتباه باشه، این لزوما وقتی افراد میبینن چی میرسن هیچ عقلشون نمیخونه، عقله نیست و سقراط کبرا منطقشون میکنه.
احسن. یا حالا استدلال، بحث خیلی علمی دقیق شما کردین. یعنی یا ممکنه اونچه که در عقل شخص پذیرفته شده است اصلا یک امر استدلالی و برهانی نباشه، یا اینکه اگر در قالب یکی از براهین عقلی و استدلال‌های عقلی است، ممکنه مقدمات این برهان باطل باشه، ممکنه سقرای این برهان، کبرای این برهان، یا اینکه
چیزی که نتیجه رو قرار داده اون... اشتباه بوده باشه، یا اینکه نتیجه اشتباه گرفته
باشه، بله، یا اینکه نتیجه‌ای که از اون سقرا و کبرا این شخص در ذهنش حاصل شده اون نتیجه غلط باشه. کاملا مثال صحیحی فرمودید. بنابراین این دلایل چهارگانه، یا از کتاب الله یعنی قرآن کریم، و یا اینکه باید مستند به روایات پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام باشد، و یا مستند به برهان صرف عقلی و استدلال عقلی باشد، و یا مستند به اجماع باشد اگر ما دلیلی از قرآن و روایات نداشته باشیم، که مراد از اجماع هم اجماع فقهای شیعه است، اجماعی که کاشف از نظر امام معصوم هست. بنابراین من جمع‌بندی بکنم این نکته رو که فتوای فقیه که بر اساس یکی از ادله متقن و مورد قبول شارع مقدس هست، ممکنه یکی از این ارشاد به شما احکام پنجگانه باشد. یعنی فتوای او در مورد این مسئله ممکنه فتوای به حرمت بدهد، ممکنه فتوای به وجوب بدهد، و یا استحباب و یا کراهت و یا اباحه. و اما بعد از این مقدمه پاسخ این سوال رو من عرض بکنم خدمتتون که فتوای فقهای ما در مورد مسئله اصل موضوع فرزند آوری این است که این مسئله مستحب مؤکد است. حالا خود مستحب مؤکد هم یک توضیح کوچکی من عرض کنم خدمتتون. مستحبات به دو قسمن. برخی از مستحبات یعنی اموری که اینها واجب نیستن اما خدای متعال برای کسی که این فعل مستحب رو انجام میده یک ثوابی قرار داده. مثلا ادله‌ای داریم، روایاتی داریم، خیلی تأکید نشده، اون ادله اون روایات خیلی خلاصه به قول ما غلیظ و شدید نیست. خب این یک امر مستحبه، یک امر مستحب عادی است، یک امر مستحب غیر مؤکد است. اما برخی از افعال مستحب اونقدر اون ادله در واقع درش تأکید وجود دارد، اونقدر کثیراً در واقع مورد تأکید قرار گرفته از ناحیه شارع مقدس، چه در قرآن کریم چه در روایات، موجب شده که فقیه فتوا بدهد به اینکه این فعل مستحب مؤکد است، یعنی حتی به مرز وجوب رسیده است، نه اینکه واجب شده، بلکه عرض می‌کنم اهمیتش در اون حده که به مرز وجوب رسیده. لذا موضوع فرزند آوری به جهات مختلفی که مطلوب شارع است، مطلوب خدای سبحان است، مطلوب شارع مقدس است، در شریعت اسلام به عنوان یک امر مستحب مؤکد عرصبت که فقهای ما فتوا دادن.
سپاسگزارم از آقای بیات گرانقدر. آقای دکتر قاسمی، با توجه به مقدمه علمی که حاج آقای بیات فرمودن در مورد فرزند آوری که مستحب مؤکد است، به نظر شما آیا احکام فقهی اجازه شرعی برای عقیم سازی رو به افراد مسلمان یا حداقل جامعه بشری میدهد، و اگر نمیدهد چه اتفاقی میفته که در دهه 60 و دهه 70 هجری شمسی در کشور ما دولت میاد جراحی های عقیم سازی انجام میده که با این مصحب مؤکد ظاهرا در تعارض قرار داره، اگه اشتباه نکرده باشه.
خواهش می‌کنم. اولا تشکر میکنم از مطالبی که جناب حجت الاسلام بیات فرمودن، خیلی استفاده کردیم، مطالب رو به درستی و با دقت شرح و بسط دادن. من یک دو تا نکته کوتاه عرض میکنم تا به پاسخ سوال شما برسم. نکته اول این که بر اساس فرمایشات جناب آقای بیات و مطالبی که در جلسه گذشته ما مرور کردیم، قویاً میگوییم که دیدگاه شارع، دیدگاه اسلام، مطلوبیت ذاتی فرزند آوری است و هیچ دلیلی برای نقض این دیدگاه نداریم و این حکم اولیه است، همونطور که در جلسه گذشته توضیح دادم، مگر اینکه ما در یک شرایط کاملا اضطرار قرار بگیریم که این حکم اولیه به صورت موقت متوقف بشود تا از شرایط اضطرار عبور بکنیم، بعد دوباره حکم اولیه ایجاد بشه.
به صورت عمومی فرزندآوری در اسلام امر محترم و گرانقدره، مگر اینکه این بچه که مثلا ممکنه دو فرد مشکل ژنتیک داشته باشن، مشکل ایجاد باشه که بچه که به دنیا میاد مشکل بیماری ذهنی، بیماری جسمی چیزی داشته باشه، اونجا میتواند در واقع جلوگیری شود. در غیر این صورت امریست که به صورت
مؤکد این هم توضیح داره. این چیزی که فرمودید میتونه یکی از سوالات باشه. اما نکته دومی که میخواستم عرض کنم اینه، ما در حجیت شرعی رفتارهایی که مرتبط با فرزند آوری هستند به لحاظ شرعی، در این حجیتش هم قول معصوم رو داریم هم فعل معصوم رو داریم. در آیات که در جلسه گذشته گفته شد به صراحت تصریح شده، در روایات انبوهی از روایات رو داریم که توصیه به فرزند آوری میکنن، و فعل معصوم یعنی سیره معصوم در فرزند آوری هم خودش یک حجت شرعی است که ما وقتی سیره حضرات معصومین علیهم السلام رو نگاه میکنیم میبینیم همه حضرات معصومین تعدد فرزند داشتن و رفتار و سیره اونها کاملا منطبق بر تکثیر نسله. اما سؤالی که شما فرمودید، ببینید جناب آقای صادقی، این که فرمودید که اعمال جراحی عقیم سازی، خب عقیم سازی خودش یک مبحث کاملا مستقلیه و به دقت میشه پرداخت. ما در روش های پیشگیری از بارداری و در روش های پیشگیری از فرزند آوری میتونیم رفتارهایی که اتفاق میفته رو به سه دسته تقسیم کنیم. دسته اول رفتارهایی که فی نفسه حرام هستند، یعنی هر جراحی و هر اقدامی که منجر به عقیم سازی دائمی بشود جزء دسته اوله که ذاتاً حرامه و به هیچ وجه نمیشود اون رو انجام داد. دسته دوم کارهایی که با هدف عقیم سازی انجام می شود اما خود فعل حرمت ندارد اما یک مقدمه حرام دارد، این کار هم حرام می شود. به این معنی که اگر ما بپذیریم بعضی از رفتارها، بعضی از جراحی هایی که منجر به عقیم سازی موقت می شه، به طور نمونه آیودی، خود این کار حرام نیست، اما اگر این کار توسط کسی غیر از همسر انجام بشود، لذا لمس حرام یا نظر حرام اتفاق میفته و باعث میشود این مقدمه حرام باعث میشود
مقدمی بر حرام میشه.
بله بله، یک مقدمه حرام دارن لذا اون هم تحریم میشن. دسته سوم کارهایی که مباهن، بله میشود انجام داد، مثل خوردن بعضی از قرص ها و روش های مختلف. اما اون چنان که شما فرمودید،
پس این الان با اون بحث مستحب بودن در فرزند آوری به تعارض نمیخوره که مثلا خوردن قرص ها اون دائمی که خب حرامه، بعد این خوردن قرص ها یا به تاخیر انداختن در واقع بچه دار شدن که میتواند سن در واقع بچه دار شدن ببره بالا، ریسکش رو ببره بالا و در نهایت سخت بکنه یا محال بکنه بچه دار شدن، این چی میشه؟ این
ببین، ما یک اصل فرزند آوری رو داریم، همونطور که آقا فرمودند این حکمش مستحب مؤکده، اما شارع نیومده روش های پیشگیری از بارداری رو مطلق حرام کنه مگر عقیم سازی دائمی یا هر فعلی رو که یه مقدمه حرام داشته باشه. لذا این یکی از حقوق همه مسلمان ها هست که میتونند موقتا پیشگیری بکنند از فرزند دار شدند. اما این روش ها رو من توضیح دادم. ببینید در توضیح اون سوال شما که سوال مهمی هم هست، شاید خیلی از گره های ذهنی رو هم باز بکنه، جناب صادقی، ما دهه 60 و 70 با یه دیدگاهی روبرو هستیم که متاسفانه مرزهای شرع رو و دیدگاه‌های شارع رو زیر پا گذاشتند و انواع و اقسام روش های پیشگیری از بارداری و حتی عقیم سازی های دائمی رو تو این کشور اجرا کردن.
یعنی تو دهه 60 و 70 سیاست هایی که دولت در پیش گرفت اعمال جراحی بود که مردان و زنانی که تن به این اعمال جراحی میدادن کلا عقیم میشدن و
کاملا
هیچ راهکاری که در آینده بخوان در واقع بچه دار بشن در واقع نداشتن.
مصداقش وازکتومی و توبکتومی است. وازکتومی یعنی بستن لوله آقایان، توبکتومی یعنی خارج کردن رحم خانم ها.
اینا مورد حمایت دولت بود،
کاملا
تحت بیمه
صورت رایگان انجام می‌شده. حتی تو بعضی از شهرستان‌ها وسیله نقلیه می‌رفته مردها رو یا زنها رو می‌آورده به مرکز درمانی، اونجا این اعمال جراحی انجام می‌شد و دوباره می‌بردن می‌رسوندنشون.
چه حمایتی؟
من از یکی از مراجع خودم شنیدم که ایشون به من گفتند که همون دوره آقایان آمدند، توضیحاتی به ما دادند و اصرار داشتند در این که الغا کنند مثلا وازکتومی یا بستنی لوله آقایان عقیم‌سازی دائمی نیست، در حالی که امروز به اذعان متخصصین و به اذعان کسانی که در تراز علم پزشکی هستند به ما میگن که وازکتومی جراحی است که قریب به 90% امید بازگشت در اون نیست. به این ترتیب میخوام بگم که هم اطلاعات غلط داده شد در اون دهه ها و هم جراحی هایی انجام شد که متاسفانه بسیاری از اونها ایراد شرعی داشت و حتی متهم بود به حرمت.
کسی اعتراض نکرد از علما تو مره؟
چرا؟ نه اینکه اصلا کسی،
چون میگید مشکل شرعی داشت طبیعتا. خب علما به عنوان اولین کسانی که همیشه در تاریخ ما به تعبیری هیچ قرارداد ننگینی دیده نشده که یک روحانی پاشو امضا کرده باشه، هیچ بی‌عدالتی دیده نشده در تاریخ ما که روحانیت بهش اعتراض نکرده باشن.
بله، کتاب هم نوشته شده در
بله بله. من میخوام فراتر از این بگم جناب آقای بیات. ببینید، هم علامه تهرانی کتابی دارن در این رابطه،
کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکر،
احسن به شما، و به صراحت نظر شارع رو و نظر خودشون رو اعلام کردن. من اینجا لازمه یه دفاعی بکنم. ببینید جناب صادقی، علما روحانیون بسیاری حرفاشون رو زدن. مثلا همین مرجع بزرگواری که من محضرشون بودم به من گفتن که ما اعلام کردیم اگر وازکتومی، نت بفرمایید، ایشون میگفت فتوای من این بود، اگر وازکتومی عقیم سازی دائمی نباشد یک، اگر لمس و نظر حرام درش نباشد دو، اشکالی ندارد. در حالی که هم عقیم سازی دائمی است هم لمس و نظر. من نمیفهمم اصلا وازکتومی بدون لمس و نظر حرام یعنی چی، اصلا ممکن نیست. عده‌ای آمدند فتاوای علما رو نقل کردن، شرطاشو نقل نکردن، کامل به مردم منتقل نکردن، فقط گفتند مثلا مرجع فلان مرجع عالی‌قدر فرمودند که اشکالی ندارد، در حالی که اون شرطها مشخص میکرد که اشکال دارد یا نه. و این باعث شد که در واقع دیدگاه علما به یه نحوی مورد سوء استفاده قرار گرفت توسط اون عده‌ای که بنا بود به هر نحو کنترل جمعیت بکنن در ایران.
سپاسگزارم دکتر آسیم. به سراغ آقای بیات گرانقدر بریم. دو سوال میخوام مطرح کنم. یکی تو همین بحث استعمال لوازم و داروهای پیشگیری از بارداری که خب کدام روش پیشگیری از بارداری در واقع مجاز میدونن، یکی همین که واقعا بحث همین واکنش علما، چون مظلوم واقع میشن علما با اینکه در طول تاریخ همیشه ایستادن در مقابل ظلم. شاید مردم ندونن که این اشتباه بوده، یک اشتباهی بوده که بیست سیاست گذارانی که علوم دینی نخوندن، اشراف ندارن، با یک نگاه احتمالاً دلسوزانه، میگم احتمالاً دلسوزانه وارد میشن و احتمالاً نمایندهشون به دفاتر علما میفرستن و سعی میکنن که یک شیطنتایی هم بکنن که یه فتاوایی هم بگیرن در تایید حرفشون. میخوام این بخش هم مشخص باشه که علما واقعا چه فعالیتی در این حوزه انجام دادن.
بله، عرض به حضور شما با تشکر از استاد گرانقدر برادر عزیز جناب آقای دکتر قاسمی که توضیحات مبسوطی رو بیان فرمودند و بسیار قابل استفاده بود. این نکته رو در پاسخ بخش اول سوال شما عرض بکنم که وظیفه فقیه در بیان یک حکم شرعی بیان صرف اون حکم شرعی است و نه تعیین مصداق، چون در بیانات جناب دکتر قاسمی هم بعده. ببینید، آیا فقیه میاد دونه دونه مثلا این موارد عقیم سازی رو مستاقاً مورد بررسی قرار میده؟ خب این کار یک فقیه نیست،
مگر از سوالات شرعی که ازشون پرسیده میشه که میخوام پاسخ بله. شرعی بدن، این مورد بررسی برای قرار میده.
عرض میکنم خدمتتون، البته ممکن است که یک فقیه از مشاورینی و از پزشکانی در این زمینه قطعاً کمک بگیره برای فهم دقیق‌تر اون مسئله، چون برخی از موضوعات موضوعات تخصصی است، حالا در حوزه پزشکی، در حوزه اقتصاد، در حوزه مسائل آسیب‌های اجتماعی، مسائل خانوادگی یا جنبه‌های دیگر. اما این مرسوم نیست. ما در حوزه هم این اصطلاح داریم که کار فقیه و کار یک مجتهد بیان حکم است و نه تعیین مصداق. حالا اینکه یک فقیه بیاد دونه دونه مثلا نام ببره که فلان قرص مثلا جایز است، فلان قرص جایز نیست، فلان وسیله مثلا برای جلوگیری از بارداری جایز است یا فلان وسیله جایز نیست، خب معمولا این متعارف نیست در بین علمای ما، بلکه حکم کلی رو بیان میکنن. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم خدمتون، همونطور که جناب استاد قاسمی فرمودن، فقیه میاد اون حدود شرعی موضوع رو تعیین میکنه و تعیین مصداق رو به عهده خود شخص مخاطب میگذاره. مثلا خب ما یک قاعده در فقه داریم به نام قاعده چی؟ لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی هر کاری که موجب بشود که ضرر عمده‌ای به فرد و یا ضرر عمده‌ای به جامعه ارشاد به شما متوجه بشه، خب این حرامه. بر اساس همین قاعده لا ضرر که هم یک قاعده عقلی است و هم این که دلیل شرعی هم داره طبق همین بیان روایت لازرر. خب این یک حکم کلیه. دیگه تعیین مصداق به عهده کیست؟ به عهده خود مکلف هم به نفس است. آسیب جدی به بدن من میزنه یا این که موجب اضرار به نفس نیست.
آیا یه نفری بگی که مثلا من این بچه دار نشدن و عقیم سازی دائمی این ضرری واسه من نداره مثلا، خب این چی میشه؟ یعنی نداره شرعی چی میشه؟ یعنی فرد خودش
عرض میکنم خدمتتون، بذارید من باز در به عنوان در واقع تکمله و تتمه فرمایش جناب سوء استفاده از فتاوای بزرگان هم همین بوده که بزرگان و مراجع ما و مجتهدین ما در مصادیق ورود نمی کردن، به صرف بیان حکم شرعی موضوع می پرداختن و خب بالاخره همونطور که استاد فرمودن بعضی فتوا رو بیان می‌کردن ولی قیدش رو بیان نمی‌کردن، شرایطش رو و شروطش رو و قیودش رو بیان نمی‌کردن. خب این به هر حال به عهده اون کسانی است که مرتکب این گناه شدن.
یعنی اون قسمتی که فرمیگه مجاز است یا مجاز نیست یا حرام است رو بیان می‌کردن، دیگه باقی شروط کلام رو کار نداشتن.
بله. این یه نکته. نکته بعد در خصوص اون سوال جناب عالی عرض بکنم، اگر کسی بگه که عقیم سازی دائمی به حال من مضر نیست، آیا این موجب میشه که این کار برای او حرام نباشه؟ پاسخ اینه که خیر. ببینید ما در تعیین مصداق باید به عرف متشرعه مراجعه بکنیم، یعنی عرف در واقع متدینین، عرف متشرعین مراجعه بکنیم. آیا در عرف متشرعین و متدینین آیا این کار جزو کارهای خطر بندازه؟ ببینید ما دو تا مسئله داریم. ما یک بار به فرزند آوری از نگاه خود فرد نگاه میکنیم، آسیب هایی که ممکنه به خود فرد بزنه، یا یک مثلا زن و شوهر که اگر اینا فرزند نداشته باشن مثلا این خانواده ممکنه دچار چه آسیب هایی بشه از جهات اخلاقی، از جهات رفتاری و روحی و روانی، که قطعا بر اساس روایات ما و آیات قرآن کریم این خانه خانه است که به قول حافظ سست بنیاد است. یک بار باید تأثیرات اجتماعی این موضوع رو ما نگاه بکنیم. همونطور که ما جنبه های فردی در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته، حفظ نظام حتی برخی از احکام که مستحضر هستند جناب استاد و خود جناب عالی، که ممکن است یکی از همین احکام هم موضوع بحث تکثیر نسل باشه و ازدیاد جمعیت باشه، بله این قطعا یکی از مؤلفه های استحکام جامعه اسلامی است. و اگر خود ما هم برای ما مقدور نباشه که مثلا بله مثلا فرزند بیاوریم، بر اساس مصلحت جامعه اسلامی باید ما این حکم رو بهش عمل بکنیم. بنابراین این که فرمودین بله ممکنه یک فردی بگوید که من مثلا بررسی کردم، فکر کردم و مضر به من نیست، نه این اکتفا نمی‌کنه به اینکه این کار برای او جایز باشه و یا اینکه مثلا عقیم سازی دائمی بکنه و یا از وسائل و داروهای استفاده بکنه که ضرر متنابه و ضرر قابل توجه به او میخوره، نه این باید به عرف جامعه و عرف متشرعین و متدینین جامعه رجوع بکنه و تشخیصش با در واقع عرف متشرعین هست.
سپاسگزارم حاج آقای بیات عزیز. دوستان در اتاق فرمان میگن بخش رو تدارک دیدن، بریم بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروز برنامه جوان به ما رو ادامه بدیم.
وضعیت جمعیت روان جامعه و کشور چگونه است؟
خب به طب بعد از یک دوره‌ای که یک وقفه افتاده بود توی فرزند آوری و با شعارهای حالا فرزند کمتر زندگی بهتر، الان متعدد میتونه برای آینده کشور یک سرمایه باشه.
به نظر شما درسته که پدر مادرها جلوگیری میکنه از به وجود اومدن بچه؟
خب به هر حال باید شرایط رو دید، یعنی شرایط هر کسی شرایط خاص خودشه، ولی که در فهوای کلی خیر.
حالا ما شنیدیم مثلا از نظر شما یه فرد مسلمون درسته که یه بچه به وجود بیاد اونو سختش کنه؟
این که دیگه به هر حال از بین بردن نفس و وجود انسانه، این دیگه که تصمیم بر تکامل و وجود یک فرزند هست، حالا به علتهای مختلف چه خواسته چه نخواسته، این که به هر حال آمده یک موهبت الهی باید قدرش رو دونسته باشه.
چیکار کنیم که خانواده ها اشتیاق و انگیزه داشته باشن برای بچه دار شدن و آوردن خواهر یا برادری؟
هشدارها، آموزش ها، در کنارش ایجاد شرایط و بسترهای مناسب.